صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد ماهای پایانی خودش رو پشت سر میگذاره، نهادهای دولتی به روند کار خودشون سرعت بخشیدن و مصوبات به ظاهر جنجالی جدیدی رو به دستگاه‌های زیر نظر خودشون ابلاغ میکنن. در آخرین مصوبه از این دست، مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده. بر این اساس ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود میشه. علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، گفته که در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایینه، دیگه به خانومی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی کنند. علی سنگی در پاسخ به این سوال که شنیده میشه با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانه های بهداشت دیگه به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمیگیره، محدود شدن و هدفمند شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی رو تأیید کرده. این در حالیه که پیش از این هم آموزش‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت از متون درسی دانشگاه‌ها حذف شده بود و البته در دوران دبیرستان هم به دانش آموزان آموزش‌های گسترده‌ای در این موارد ارائه نمی‌شه. در حالی که فعالان حقوق زنان این شیوه عملکرد جمهوری اسلامی رو در محدود نگه داشتن اطلاعات زنان در مورد بدن خودشون نقض حق زنان بر بدنشون می‌دونن، نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی در لس‌آنجلس، معتقده که ایران اولین کشوری نیست که این حق رو از زنان سلب کرده.
مسئله کنترل روی بدن زن در شرایطی که زن زاد و ولد پایین اومده در خیلی از دولت‌ها دیده میشه. یعنی یک باره نه تنها به دلیل کاهش رشد جمعیت دولت‌ها نگران میشن، اما به طور کلی اکثر دولت‌ها از این که عمدتاً هنوز مرد سالار هستن، هنوز میخوان که مسئله باروری و بدن زن در کنترل خودش نباشه. حالا هم جنسیتش، سکشوالیتی زن و هم کنترل موالید رو خود زنان به عهده نگیرن. این حتی مثلا در آمریکا هم امروز مسئله حل شده ای نیست.
نیره توحیدی میگه که تجربه سایر کشورها در زمینه کنترل موالید از طریق کنترل بدن زنان تجربه موفقی نبوده.
تجربه های کشورهای دیگه مثل چین و شوروی سابق نشون داده که در چین به خاطر زیادی جمعیت که میدونیم کنترل میکنن که هر زنی بیشتر از یک بچه نداشته باشه، و در شوروی سابق به خاطر کمی جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت که جمعیت خودشو باز تولید نمیکرد، مدتی دسترسی به وسایل جلوگیری رو غیرقانونی کردن. نتیجهش هیچ وقت در هیچ کدوم از این جوامع مثبت نبوده، بلکه به سلامتی بدن زن و به خطرات زیرزمینی کردن سقط جنین دامن زده. در شوروی سابق که من خودم زندگی کردم و تحقیق میکردم، زنان به طور متوسط 8 تا گاهی 14 مورد سقط جنین زیرزمینی و غیرقانونی داشتن، چون دسترسی به قرص ضد آبستنی یا وسایل دیگر پیشگیری از آبستنی نداشتن. در نشه متوسل می شدن به این نوع روش های زیرزمینی که همیشه خیلی مضر بود برای سلامتی اونها، و ضمناً فساد و رشوه دادن به پزشکان و غیره رو هم دامن می‌زد.
به نظر میرسه که توجه مقامات بهداشتی ایران به بیماری‌های رایج در کشور سبب شده که استثناءهایی هم در قانون در نظر گرفته بشه. به گفته آقای سنگی، ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارن و اقشار آسیب‌پذیر، همچون سنوات گذشته ادامه پیدا می‌کنه. نیره توحیدی به جای کنترل و در اختیار قرار ندادن وسایل پیشگیری از بارداری و یا محدود کردن زنان در آموزش، راه حل‌های دیگری رو مؤثرتر می‌دونه.
در ایران هم راه حل این نیست که ما بیاییم به زور زنان رو از اختیار کنترل موالید باز بداریم و حق کنترل به بدن اونا رو ازشون بگیریم و در واقع از راه زور و محدود کردن این اختیارات بخوایم وادارشون کنیم به نشستن و زاییدن شیران نر. این یک دیدگاه کهنه است که جنسیتگراست و دیگه کار نمی کنه. به جای این بهتر هست که زنان تشویق بشن، اونهایی که میخوان میتونن امکانات وقتی، کاری، مالی، جسمی و علاقه هم دارن که بچه بیشتر از یکی دوتا داشته باشن، خودشون تصمیم بگیرن و بچه بیشتری داشته باشن. این رو به اختیار خود زنان بذارن با انگیزه های مثبت، نه با پیشگیری های منفی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هیچ شناگری حاضر نمیشه حتی 5 دقیقه با این لباس شنا کنه. در نوشهر 20 کیلومتر شنا کردم، با چونه زنی رکوردم رو به 15 کیلومتر رسوندم، اعتراض کردم، به 18 کیلومتر راضی شدم، اما حالا حتی ثبتش هم نمی کنم. اون روز لباس من پوشیده بود، 7 نفر شاهد داشتم. من در پلاژ بانوان شنا کردم، هیچ مردی اونجا نبود. حالا از لباس من ایراد شهری گرفتن. کسانی که 20 متر هم نمیتونن شنا کنن، حالا رکورد 20 کیلومتری من رو به گروگان گرفتن.
اونجا شنیدید صدای الهام اصغری بود، شناگر زنی که از 5 سالگی آموزش شنا را آغاز کرد و از 17 سالگی به تدریس شنا پرداخته. اون اولین رکوردش رو در سال 87 با شنای 12 کیلومتر از نوشهر تا نور ثبت کرده. رکورد اون با همین لباسی که اکنون به گفته مسئولان ورزش زنان پذیرفتنی نیست ثبت شده، اما حالا در سال 1393 رکورد 18 کیلومتری اون رو نمیپذیرند. مسئول ورزش بانوان در وزارت ورزش به او گفته که باید ثبت این رکورد رو فراموش کنه. به گفته او چون چیزی به اسم لباس شنای آزاد بانوان در وزارت ورزش تصویب نشده، لباس اون هنگام شنا در دریا هر قدر هم که اسلامی باشه اما از نظر اونها مورد قبول نیست و ثبت این رکورد از لحاظ شرعی مشکل داره. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان ساکن کانادا، مهمان برنامه این هفته ای ماست.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم افضلی، برای ما میگید که مسئله لباس شنای زنان از چه زمانی بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد؟
شنا بعد از انقلاب خیلی با مشکل مواجه شد به خاطر بحث لباس ها و تا مدت ها حضور بین المللی آقایون هم حتی مشکل داشت، برای اینکه مسابقات زنان و مردان میدونید که همزمان برگزار میشه. اواخر دهه 60 مشکل آقایون حل شد و خب با لابی هایی که داشتن و به هر حال جو مردسالارانه ورزش کشور، مردا تونستن برن این همین مسابقاتی که در کنارشون به حال زنان با مایو شنا میکنن، ولی خب خانم ها حتی با لباس کاملا پوشیده اجازه ندارن حتی داخل کشور مسابقات خودشون برگزار کنن. ولی خب تنها مسابقات بین‌المللی که ما داشتیم در ورزش شنا فقط بازی های اسلامی زنان بوده که در اونجا خب مشکلی نبود، برای اینکه ورزشکارا همه زن بودن و تمام سالن هم پوشیده بود.
خانم افضلی، یه مدتی خانم فائزه هاشمی مسئولیت ورزش بانوان رو بر عهده داشتن، آیا در اون موقع هم هیچ تغییری در وضعیت زنان شناگر ایرانی ایجاد نشد؟
کاری که ایشون کردن این بودش که به یک طراح لباس، برای طراحی لباس شنای اسلامی، یک مدال دادن و در واقع این برای تشویق زن مسلمان و زنان ایرانی بود، برای اینکه بتونن به این رشته به طور جدی فکر کنن.
و اومدن خانم اکبرآبادی چه تأثیری بر ورزش شنای زنان ایرانی گذاشته؟
کنون ورزش زنان ایران بیشتر از اینکه متولی و مسئول و دلسوز داشته باشه سالهای بعد از انقلاب، همیشه نگهبان و پاسبان داشت. بعد از به کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در ورزش زنان هم تحولات خیلی منفی صورت گرفت و یکیشون هم مسئولیت گرفتن این خانومه که نه تنها هیچ سابقه ورزشی ندارن بلکه کاملا ضد ورزش زنان هستن و تمام کاری که تا الان هم انجام دادن در راستی محدود کردن ورزش زنان بوده. مثالش هم جلوگیری از اعزام خانم نبه شهسواری برای مسابقات بین‌المللی بود که دلیلش این بود که مربی و سرپرست ندارن ایشون، یعنی یک زن حق نداره بدون سرپرست بره مسابقه. و کار دیگه میکردن این که کلیه ورزش لینگی رو برای خانم‌ها ممنوع کردن و گفتن برای سلامت تحصیلشون ضرر داره. بعد هم گفتن که با هر ضربه دریافتی به جایگاه زن ضربه وارد میشه. یعنی این تفکرات ایشون فرسنگ‌ها با تفکر ورزشی فاصله داره
و احتمالاً پس مسائلی هم که برای خانم الهام اصغری به وجود اومده از تبعات نوع تفکر خانم اکبر آبادیه.
بله دقیقاً، برای اینکه ایشون به عنوان یک مخالف ورزش زنان مسلماً و با شنا خیلی مشکل بیشتری دارن. کاملا یک بهانه هستش فقط برای اینکه هم جلوی خانم گرفته بشه، هم افراد دیگه‌ای که ممکنه بخوام برن شنا کنن یا رکوردی بزنن، و بیشتر برای اینه که کلا جلوی این خواسته ها مطالبات گرفته بشه.
با همه محدودیت ها و مشکلاتی که برای ورزش زنان در ایران وجود داره، با تمام تلاشی که الهام اصغری در ثبت رکوردش انجام داده و اونطور که وزارت ورزش میگه رکوردش قابل ثبت نیست، با همه اینها اما الهام اصغری میگه که از پا نمینشینه.
من تسلیم حرف زور نمیشم، از شما خواهش میکنم که تسلیم حرف زور نشید و تا جایی که میتونه تمام تلاشتون رو بکنید تا به هدفتون برسید، چون فقط شنا مخصوص آقایون نیست، ما هم حرفی برای گفتن داریم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.